بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبه ابن وحبيب نفوسنا وعلى العاصم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الأبدية على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين. قال امامنا الصادق عليه السلام: ان لا يرى العبد لنفسه فيما خبله الله ملكا، لان العبيد لا يكون لهم ملك.
در جلسات گذشته راجع به علیکم السلام و رحمت الله، راجع به رجوع مسائل اعتباری در مسائل حقیقی صحبت شد و عرض شد که هر حیثیت اعتباری و شأن اعتباری که در این دنیا محل برای داد و ستد و مورد برای ارتباطات انسان است و مدار زندگی این دنیا بر این اساسه، رجوعش به مسائل حقیقی و اصیل و واقعی است. راجع به ملکیت عرض شد که اگر باب مثال یک وکیلی، یک نماینده ای، یک شخصی که از طرف انسان در مغازه، در حجره کاری را برای انسان انجام میده، این دخل و تصرفاتی که این شخص داره انجام میده، این دخل و تصرفاتش اعتباری است، یعنی بل استقلال نمیتواند این معاملات رو، این امضاها و این امضا کردنهای چک و سفته و داد و ستد پولی و انجام معاملات رو به نحو استقلال نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون این حجره و این اموال و این سرمایه ملک او نیست. به اجازه صاحب مغازه و صاحب حجره الان این داره معامله میکنه با افراد و داد و ستد میکنه و به اعتبار اجازه‌ای که او داده و اذن در تصرف، الان این داره این معاملات رو انجام میده و افرادی هم که با او دارن معامله میکنند، اونها هم به همین دید به او نگاه میکنند. یعنی هم خودش میدونه کاری نیست، هم اون کسی که داره با این معامله میکنه میدونه این کاری نیست، فقط یک نماینده است. به اندازه یک قرانی حق تصرف و جابجا کردن اموال رو نداره. اگر بخواد جابجا کنه، قانون او را میگیره و محکوم میکنه. قانون برای این تصرفات حد و مرزی قائله. میگه تو نماینده این شخص بودی، برای چی آمدی این کار را از طرف خود انجام دادی؟ تو که مجاز نبودی این معامله را بکنی، تو مجاز نبودی این تصرف را بکنی. اما اگر نه، خود اون شخص صاحب تجارت و صاحب معامله، خود او بخواد بیاد یه دخل و تصرفاتی در اموالش بکنه، قانون جلوش رو نمیگیره. اصلا میگه من تمام اموالم رو میخوام آتش بزنم، همه اموالش و اسکناس ها و اقمشه و علیکم السلام اقمشه و اون بضاعتی که داره میخواد اصلا تو دریا بریزه. فوقش مردم میگن این دیوان است. اما حالا اگر ریخت، قانون نمیاد جلوشو میگه آه چرا آمدی این کارو کردی، چرا آمدی اموالت رو سوزندی. میگن خول شده، نادان، بیش از این مقدار. البته اون طرف قضیه باید حساب کتاب پس بده. حالا در این طرف مسئله صحبت، در مدار گردش اجتماع و حرکت اجتماعی قانون از او جلوگیری نمی کنه. چطور این که اگر بیاد تعدی بکنه به یک شخصی، قانون جلوی او را می گیره. اگر بیاد یه شخصی را بزنه، یه شخصی را به قتل برسانه، قانون جلوش رو میگیره. چرا آمدی تعدی کردی؟ چرا به مال کسی تعدی کردی؟ چرا به جان کسی تعدی کردی؟ چرا آمدی سرقت کردی؟ چرا دزدی کردی؟ قانون میاد و او را محکوم میکنه، چون تعدی به غیر است. حالا اگر یه شخصی آمد دست خودشو برید، قانون میاد زندان میندازه، بریدی که برید خاصی نبود. اگر یه شخصی بیاد پای خودش رو قطع کنه، و میگن دیوان است. بیش از این چیزی را مترتب بر او نمی کنن، نه زندان میندازن، نه او را محاکمه میکنن، نه او را مورد بازخواست قرار میدن. اگر کسی بخواد قتل خودکشی کنه، خودش رو از یک جایی بندازه پایین، دارویی بخوره که او را از بین ببره، کاری که انجام میدن فوراً او را به بیمارستان میرسونن، شستشوی معده میکنن، پادزهری اگر داره بهش میزنن، اگرم کار از کار گذشته و دیگه به کبدش سرایت کرده و دیگه خب کار تمام است. این کارهایی است که خب افراد میان انجام میدن. اما حالا اگر مرد، میگن دیگه بالاخره فوت کرده، بیان بریم سراغ اموالش، خودش دیگه رفته دیگه. این مدار حکم و حکومت عقلاست در این دنیا. بنابراین در مسائل اعتباری مردم حکم به اعتبار می کنند در داد و ستدها، حکم به اصالت و واقعیت نمی کنند. حالا میایم سراغ این جنابی که این اموال در دستش هست، از او سوال میکنیم آه این اموالی که الان در دست شماست، واقعا شما مالک اصلی هستی، مالک واقعی هستی؟ وقتی که همون مطالبی که عرض کردی در اینجا پیش میاد که اون هم میگه نه، من مالک اصلی نیستم، من مالک واقعی نیستم، مالک اصلی و واقعی خداست و اوست که مقلب القلوب است، اوست که مقلب الاحوال است، اوست که تمام مسائل بر حول و حوش اختیار و اراده مطلقه او در مدار است. و این رو میگن مسائل حقیقی و اون رو میگن مسائل اعتباری. نکته ای را که در جلسات گذشته راجع به عرائضی پیرامون کلام شریف امام صادق علیه السلام مطرح شد، این بود که تمام مسائل اعتباری بالاخره باید به مسائل حقیقی برگرده. چرا خداوند متعال مالک همه اشیاء است و ملکیت ما ملکیت بلعرز و مجاز و اعتباری است؟ چرا؟ چون مسئله مشخصه. وقتی که اصل خلقت و وجود ما از پروردگار است، پس او اولای به ما از خود ماست. او صاحب اختیار است نسبت به ما از خود ما، چون وجود ما از او. هیچ کدام از ما آیا در خلقت خودمون اختیار داشتیم؟ حالا من از شما سوال میکنم، شما آیا در خلقت خودتون از خودتون اختیار داشتید؟ نه. پدرتون ازدواج کرد با یه مخدری مکرمه مجلله و بعد به طبق سنت سنیه نبویه و سیره ارز کنم ما اینها رو میخونیم دیگه، ائمه و بر اساس جری خلقت و نظام تکوین، خب مؤمنی از مؤمنان و شیعی از شیعیان اهل بیت خب متولد میشه و زهی سعادت و زهی افتخار هم برای اونها و هم برای اونهایی که میگن آه این نسل باید محدود باشه و اینها. اینها بویی از اسلام نبردن، آه ما اصلا نمیفهمند که اون حقیقت توحید و سر تشیع که در کانون یک فرد تجلی کنه چه خیرات و چه برکاتی را در این عالم و در نظام این عالم این به وجود میاره و از او چه مسائلی را به وجود میاره. اینا فقط نگاه به همین تعداد میکنن و فقط مسائل را کیلویی اندازه میگیرن، عددی. شما تخم مرغ میخرید عددی نیست، 20 تا 30 تا 40 تا 10 تا عددی. اینا هم خیال میکنن که مسلمون ها عددی هستن، یعنی 10 تا مسلمون فرض کنید که 20 تا سر و گردن و پا و دست و شکم و و خب میگن که فرض کنید که الان جمعیت ایران اینقدر افراد نسمه اینقدر جمعیت وجود داره، چند کیلو الان فرض کنید که در این نقشه جغرافیایی هستن، حالا این چند کیلو فرض کنید که نصف بشن، بیشتر بقیه بخورن و بخورن. اما از اون مسائل واقعی و حقیقی و اون سری که پیغمبر اکرم فرمودند انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسقط، من اگر شده شما سقط هم بکنید این سقط را به حساب امتم میگذارم، به حساب شیعیانم میگذارم، به حساب افرادی که به من پیوستن میگذارم. اصلا از این مسائل در تصورشون هم نمیانن که حالا بخوام فکر کنم میگن آسق چیه، خوب هایی تیکه گوشتی فرض بکنی که میندازتش آدم دیگه حیاتی نداره میندازه دو. اما وقتی که ما به روایات نگاه کنیم میبینیم کسی که فرزندی از او سخت شده، این فرزند سخت در قیامت رشد میکنه، در عالم برزخ بزرگ میشه، تربیت میشه و بعد میاد در کنار بهشت میسته و خطاب میکنه پروردگار، وقتی که به اون میگن ملائکه داخل بهشت بشو، و معصومه دیگه، بچه معصومی بوده، میگه لا ادخل حتی یدخل ابوای، اول پدر و مادر من باید داخل بهشت بشن بعد من داخل میشم، و اگر پدر و مادری دارای اشکال و مسئله باشه خدا به برکت همین سخت اونا رو داخل بهشت میکنه. آخر جان من، تو که از مسائل خلقت خبر نداری، تو که یک متر جلوتر از خودت را نمیبینی، آخه چطور شما برای اسلام یه تکلیف تعیین میکنید و برای نظام عالم پرونده درست میکنید و برنامه ریزی میکنید و اصلا چه میدانی ما چه خبری، اصلا از اوضاع ما چه اطلاع داری؟ علی کل حال این مسئله که وجود ما، این وجود در اختیار ما نبوده، از ناحیه پروردگار افاضه شده و ما در این دنیا آمدیم برای اینکه سیری را طی کنیم و بعد به اون مراتب کمالی که او به نظر در نظر دارد برسیم. طریق آماده، راه‌ها همه مجهز، استعداد به حد کافی، و اونجاست که دیگر باید گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. بر این اساس ما میگوییم خداوند مالک همه خلائق است،
بر این اساس ما میگوییم خداوند مرید و مختار نسبت به فعل در ملک خودش و مخلوقات خودش و متعینات نازله از وجود خودش است، چون تمام اون چه که در این عالم به وجود آمده است همه اونها متعینات متنازله از وجود خود پروردگار، دخل و تصرفی که خداوند می کند در خلائق و در مملوکات خودش و در نظام عالم، دخل و تصرف در وجود خودشه. وجود ما یک جهت ممتاز و جدای از وجود پروردگار که نبود که خداوند از اونجا این وجود را نزول داده در این عالم. همان وجود پروردگار که وجود به صرافه و بسیط و لا انتها و مطلق است، همان وجود وقتی که به مرتبه تعین میاد و نزول پیدا میکنه از اون صرافت، به صور مختلف و به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا میکنه. پس تمام خلائق اعم از خلقت مادی و خلقت نفسی و روحی و مجردات، همه اونها وجودات متنازله و پایین آورده شده اون ذات بسیط و بی انتهای حضرت احدیت هستند. درست شد؟ حالا متوجه شدیم چرا در آیه شریفه که می فرماید قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر، برای چیست؟ بگو خدایا تو مالک ملک سلطنت هستی. این سلطنت هایی که ما داریم میبینیم، سلطنت دارا و اسکندر و کوروش و داروش، این سلطنت ها همه مجازیه. اگر اسکندر هم باشی و نیمی از اقلیم را فتح کنی، یک روزی میاد که تمام این ملک و سلطنت را بگذاری و با دست خالی با یک کفن دو متر پارچه، با دو متر پارچه فقط تو رو ببرن. این سلطنت، سلطنت و ملک، این که سلطنت حقیقی نیست. چرا با خودت در قبر نمیبری؟ اگر بخوای ببری کارت زاره. ای کاش وقتی که در قبر میری بدونه آخه ما که میریم در قبرم با اونها میخوایم بیایم، با همون تصورات گذشته، با همون تعینات، با اون چه که با او در این عالم خو گرفتیم. بدن ما که خو نگرفته، نفس ما خو گرفته، نفسم که از بین نمیره. نفس که میخواد وارد قبر بشه با تمام تعیناتی که در عالم ماده و در عالم دنیا و تعلقاتی که در عالم دنیا اتحاد پیدا کرده با اونها وارد میشه، لذا کارش گیره. اگر بدون اون تعلقات وارد قبر بشه کارش گیر نیست دیگه. نکیر و منکر ازش راجع به اون چرا که کردی که سوال نمی کنن. خب کرده و گذشته رفته. اینی که دارن ازش سوال میکنن چرا این کار رو کردی چرا نکردی، به خاطر اینکه الان باهاشه، الان با او وجود داره، الان با او معیت داره، الان با او اتحاد داره. ظاهری را کنار گذاشته و بعد دست خالی رفته، ولی باطن قضایا با او متحدند. عملی را که انجام داده، این عمل یک جنبه ملکی داشته، یک جنبه ملکوتی. جنبه ملکی همونیست که کنار گذاشته و الان تنها آمده. جنبه ملکوتیش با نفس او متحد شده و الان با او در قبر آمده. اینو نمیشه کاریش کرد. در جنبه ملکی خب انسان جدا میشه. فرض کنید که من با مثال 10 میلیارد دزدی کرده، خب فعلا حالا وارد قبر شده، 10 میلیارد که باش تو قبر خالی نمیکنه، یه دو متر بهش پارچه و کتان میدن میگن برو همین کافیه. خب از جنبه ملکی انقطاع پیدا شد بین او و بین اون حالت او، اما جنبه ملکوتی اون دزدی و اون حالت کدورت و حالت ابتعاد و حالت کلاهبرداری و حالت غش، حالت دروغ، حالت اتهام، حالت نفاق، حالت ظلمت، اون حالات با نفس او متحد است، اون باش داخل دقرب شده، حالا اون دیگه کنده نمیشه. حالا ملکو کاری نداره، انسان لباسو در میاره میندازه کنار، لباس دیگری میپوشه. الان بنده این لباس تنمه، میگن آقا این لباس شما الان نجس شده، احتیاج به آبکشی داره، شما نمیتونی باش نماز بخونی، مشکل نیست، بفهم این می در میاریم یه لباس دیگه میپوشیم. این به خاطر چی؟ ملکی. ملکی کاری نداره، انسان ملکی رو میتونه جدا کنه، ماده رو میتونه از خودش جدا کنه، درست شد؟ اما اگر انسان بیاد دیگه عملی را انجام بده که اون کدورت و اون ظلمت اون عمل با او یکی بشه، چطوری درش میاره؟ درش بیاریم دیگه، اونو بیایم درش بیاری، اون با انسان وارد قبر میشه. حالا بیا حساب پس بده، چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، چرا اونجا اون دروغو گفتی، چرا اونجا اون حق را دیدی و چشمت را بستی و رفتی، چرا، چرا اونجا اون باطل را دیدی و اعلان نکردی و از او عبور کردی، چرا در اونجا نفاق کردی، چرا در اینجا تهمت زدی، چرا در اونجا غش در معامله کردی، چرا در اینجا راستش را به مشتری نگفتی، چرا؟ خب حالا چیکار کنه دیگه؟ دستش به مشتری که دیگه نمیرسه، تو قبره، دستش به مشتری نمیرسه. منظور از تو قبره یعنی نفسش در عالم برزخه، اما خب بدنش در اونو دیگه نمیشه کاریش کرد. حالا باید بیاد یک به یک تمام کارهایی رو که انجام داده و با او اتحاد پیدا کرده متحد شده. میگن رفیقی عزیزتر از ما تو نداری، اون ظلمت و کدورت ها، اون نفاق، اون تهمت، اون سرقت، اون اونا میگن جان ما به قربان، جانت به قربان، جان قربان تو بریم، جان ما فدای تو بشه، تو آمدی از افراد جدا شدی، از زن جدا شدی، دو روز گریه کرد برای دو سه و مرن شد رفت کارش، تو آمدی از بچه ها جدا شدی، اومدن چند روز برات فاتحه خوندن و سر قبر و فلان و این چیزها گریه کردن و بعدم رفتن هر کدوم سر زندگی خودشون، فرق نمیکنه شوهر زن، هر دو یکیه مسئله. به زن هم همین میگن، میگن شوهرت اومد یه خود برات گریه کرد برای یه زن دیگه گرفت و اصلا یادت رفت. اونم همین. آخه بعضی اوقات به ما اعتراض میکنن، میگن آقا چون شو فقط از زنا میگی، حالا مسئله از مردا، از مردا میگیم. نه، مسئله یکیست، هیچ فرق نمیکنه. بندگان خدا مرد زن همه یکیست و همه یه پرونده داریم، همه یه راه داریم، هیچ تفاوت هم نمیکنه. اون بچه ها آمدن یه روز گریه کردن و یه هفتی هم تشکیل دادن و یه قومی آمدن و در یه مزاری و یه خورما و حلوایی پخش کردن و براش فاتحه بخونید و خداحافظ. بعدم کله مخارج صرف در امور خیریه شد، یعنی یعنی هیچی دیگه. البته چله که ما نداریم و دوستان در چله شرکت نکنند، چله اربعین فقط اختصاص به سید الشهدا علیه السلام داره و این اربعینی که الان در بیان ما مسلمین متداول است بدعت است و شرکت در او برخلاف سنت پیروی و حفظ و حراست مبانی تشیع است. اربعین فقط مال سید الشهدا است، حتی برای پیغمبر هم ما اربعین نمیگیریم، حتی برای رسول خدا، برای رسول خدا فقط 28 ماه صفره، برای امیرالمومنین فقط 21، برای امام حسن مجتبی علیه السلام فقط 7، امام زین العابدین، همه امام رضا، تنها کسی که در نص روایات احیاء ذکر او بعد از شهادت و بعد از وفات جزو سنن عقیده و معیار برای تشیع در روایات از ائمه آمده فقط سید الشهدا. درست مثل اینکه فرض کنیم که امیرالمؤمنین، لفظ امیرالمؤمنین برای هیچ کدام از ائمه حتی برای رسول خدا نیست. یعنی اگر فرض کنیم که به عنوان امیرالمؤمنین انسان رسول خدا را صدا بزند، عمل حرام انجام داده است. درست شد؟ یا اینکه امام حسن را بگه امیرالمؤمنین، فعل حرام انجام داده، مثل زنا، مثل سایر اموری که حرام است، این هم حرام است. انسان به امام رضا علیه السلام بگه امیرالمؤمنین، حرامه. حتی به بقیه، حضرت بقیت الله ارواحه، حتی حضرت بقیت الله یک موی بدنش راضی نیست کسی به اون حضرت امیرالمؤمنین بگه. چرا؟ چون این لقب اختصاص به علی ابن ابی طالب داره. فقط به علی ابن ابی طالب باید امیرالمؤمنین گفت و بس. و ائمه که به خلفای عباسی میگفتن، از او تقیه میگفتن، به منصور دوانقی، موسی بن جعفر امیرالمؤمنین میگفت، به امام صادق علیه السلام، موسی بن جعفر به هارون امیرالمؤمنین میگفت، مأمون خودش رو امیرالمؤمنین میدونست، امام رضا علیه السلام به امام، اینا همه از روی تقیه بود. اما اطلاق امیرالمؤمنین بر غیر از ذات اقدس علی ابن ابی طالب حرام است، حتی بر حضرت بقیت الله. درست شد؟ راجع به مسئله ما باید راجع به مبانی دین و مبانی تشیع باید تحفظ داشته باشیم، باید این مسائل را حفظ کنیم. اربعین، این اربعینی که الان برای مرده ها میگیرن، همه اینها بدعته. اربعین اختصاص به سید الشهدا علیه السلام داره. خب ثلاثین بگیرین، روز سیوم بگیرین، عشرین بگیرین، روز بیستوم بگیرین، ستین بگیرین، روز شصتم بگیرین، روز صدم بگیرین، روز دویستم بگیرین. البته گرفتن نداره، فقط پیغمبر اکرم فرمودن عزا سه روز است و بس. و خودشون دستور دادن به اون افرادی که صاحب عزا بودن که سیاهی را به در بیارن و از منزل خارج بشن، چون سه روز عزا تمام شده است. این دستور پیغمبر بود. حالا ما آمدیم اضافه میکنیم، میگیم آقا اشکال نداره، ذکر خیر است، بالاخره قرآن است، یاد است. چی اشکال نداره آقا؟ اربعین مال امام حسین، چی اشکال نداره؟ با اشکال نداره که کار درست نمیشه. چی اشکال داره؟ ما باید بر مبانی تشیع باید محکم بیستیم. علامات المؤمنه خمس، یکی از اونها زیارت الاربعینه. الجهر بسم الله الرحمن و تعفیر الجحیم و تختم بالیمین و زیارت، یکی از اونها زیارت الاربعین. زیارت اربعین فقط و فقط اختصاص به امام حسین داره. خب چرا نگفتن زیارت اربعین امام رضا؟ یک روایت شما پیدا کنید. چرا نمیگن؟ چه اشکال داره؟ چطور این همه ائمه مطالب دارن راجع به خصوصیت شهادت امام اینقدر مهم نیان بگن؟ اگر بگه خب ما ایراد وارد میکنیم، یعنی ما به امام ایراد وارد میکنیم. اگه قرار بر این باشه احیاء ذکر اهل بیت در اربعین اینقدر وارد باشه، چطور فقط راجع به امام حسین بود؟ امام سجاد از امام حسین چه کم داره؟ اونم امام، اینم امام دیگه، چه فرق میکنن؟ موسی بن جعفر علیه السلام با امام حسین چه فرقی میکنن؟ هر دو امامن، امام امامه، هر دو معصومن، هیچ فرق نمیکنن. حضرت بقیت الله ارواح نافدا چه فرق میکنه؟ پس معلوم میشه اراده و مشیت الهی بر خصوص سید الشهدا تعلق گرفته. حالا آقایان در میان میگن آقا چی اشکال داره طلب مغفرت؟ خب طلب مغفرت رو یه سال 6 ماه بعد بکنید، حتما بعد بذارید روز اربعین. و این بدعته. فلهذا نه من در زمان مرحوم آقا در اربعین شرکت میکردم، اربعین، و نه خود ایشان. و خود ایشان هم در هنگام وفات، البته 3 سال قبل از وفات، در اون مطالبی که به من فرمودن، فرمودن مراسم اربعین بدعت است و شما زیر بار این بدعت نروید. و این اختصاص، و مندم به رفقا و دوستانم توصیه میکنم در مجالس اربعین شرکت نکنند. یا اینکه اگر در وقتی انسان واقعا مضطر میشه و چاره نیست، تذکر بده انسان کم کم با تذکر میتونه برگردونه. خب سیره رو نکنم، ما چه کم میاریم؟ حالا اربعین نباشه، همون طبق سنت انجام میدیم و بعد هم انسان نه مسئول است و نه در روز قیامت. چرا انسان یک عملی را انجام بده که فردا از او بازخواست کنه؟ عملی را میخواد برای خدا انجام بده، نه تنها خدا از او قبول نمی کنه بلکه مورد بازخواستن قرارش میده. الا ایها، این سلطنت، سلطنت این مسائل با انسان میاد، با انسان در قبر میاد. حقیقت و ملکوت عمل با انسان اتحاد برقرار میکنه، متحد میشه، دی که این مسائل یکی یکی مورد محاسبه قرار بگیره. و الا از نظر انقطاع بین او و بین مسائل مادی، خب انقطاع انجام شد، انقطاع انجام شد، مسائل انجام شد. فقط تنها کسی که اینها برای ما عبرت ها، اینی که من الان این طرف و اون طرف مسئله را میپیچونم بالا و پایین، به خاطر اینکه ما واقعا برسیم به این قضیه که تا به حال در چه افکاری سیر میکردیم، آیا این افکار ما صحیح بود، آیا واقعیت با افکار ما منطبق بود، یا این که نه، واقعیت چیز دیگه است، واقعیت چیز دیگه است. قل اللهم مالک الملک، آیه قرآن است، بگو فقط خداست که مالک سلطنته. تؤت الملک من تشاء و تنزع، خدایا سلطنت را تو به هر کی بخوای میدی و از هر کسی که بخوای تو میگیری، تو این کار رو انجام میدی. خدا میدونی در اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حتی بر مواضع حقتون تصور نکنید که حالا چون پیروی از حق میکنید باید امور بر وفق دلخواه شما بگرده. نه خیر، شما از امیرالمؤمنین علیه السلام حق تر در دنیا کی سراغ دارید؟ از امیرالمؤمنین کی؟ یاد بگید. یعنی اصلا انسان در این وجود دیوانه میشه. من دیشب راجع به یه قضیه از امیرالمؤمنین فکر میکردم، اصلا موندم، یعنی اصلا فکر من دیگه نتونست جلوتر بره. در یه مسئله عادی امیرالمؤمنین مسئلهش کوچیک و بزرگش همه معجزه است، یعنی هر قدمی که برمی‌داره، هر عملی را که انجام میده، هر چیزی که انجام میده، در یه مسئله عادی، در یه مسئله عادی، حالا البته دیگه حالا جای استراحت، شما از امیرالمؤمنین در این عالم وجود، خب یعنی منظور از امیرالمؤمنین ائمه دیگه، یعنی فقط همین 14 معصوم، بقیه همه که مرخصیم، که دیگه کوچیک و بزرگمون از دم مرخصیم، در عالم وجود همین 14 نفرن دیگه، و به ذیل عنایات اونها، حالا اینم ما دیگه جسارت نکنیم، اون اولیایی که خب اونها به مرتبه یه ولایت اونها رسیدن، خب حساب اونها جداست. منظور بشر نوعیست، بشر ادعایی، ولایت ادعایی، آجان ادعایی، ولایت قلابی، بله اینا هم مجازی اینا. خب این امیرالمؤمنین علیه السلام با این وضعیت بلند میشه، مردم رو جمع میکنه، بریم به جنگ معاویه، این جرثومه فساد رو برداریم. سأجهد ان اطهر الارض من هذا الجسم المنکوس و الرجل المعکوس، تمام همت و تلاش خودم رو، امیرالمؤمنین میفهمد، به کار میگیرم تا زمین را از این انسان واژگون، من زمین را پاک کنم. معاویه دیگه واژگون، هر صفت اخلاقی و صفت ارزشمند به هر ملکی قابل تقدیر رو که شما تصور کنید در معاویه عکسش بود، واژگون از هر جهت. درست شد؟ حالا این امیرالمؤمنین با این نیت و با این اهتمام، با این خطابه ها، با این تشویق ها و با این تهدید ها، امیرالمؤمنین دیگه از امین بالاتر کرد. البته چند نفر بودن میشناختن، بقیه که خب همه کل انعام بودن دیگه. یه مالک اشتری بود و یک فرض کنید که حجر ابن عدی بود و این چند نفری که میسم و یه عده خاصی بودن که 10-20 نفری که خب امیرالمؤمنین میشناختن. خب این امیرالمؤمنین، شما با این امیرالمؤمنین حرکت میکنید، میاد در جنگ صفین میاد، مواجه میکنید که 18 ماه این جنگ طول میکشه و بعد به شکست امیرالمؤمنین منتهی میشه، برمیگرده. یعنی چی؟ خدا میخواد اینجا این مسئله را بگه. ولو دنبال امیرالمؤمنین این علی ابن ابی طالب رفتن و پیروی کردن دلیل نمیشه برای اینکه خواست انجام بشه. خواستت رو بیا تحصیح کن، نه اینکه مسئله پیروزی باشه، نه اینکه مسئله غلبه باشه. باید تو دنبال علی باشی، چه شکست بخوره چه علی پیروز بشه. این مسئله. اون افرادی که با امام حسین آمدن کربلا، میدونید چرا برگشتن همون شب؟ چون در ذهن فکر اونها تصحیح نبود. گفتن این سید الشهدا و پسر پیغمبر و ید و بیضا و این چیزا هم که ازش دیدیم دیگه. بالاخره امام حسین در بین خیلی افراد خب امام بود دیگه، امام دیگه. خب میگیریم میزنیم همه اینا رو مثل ملخ به هوا پراکنده میکنیم و میریم کوفه رو میگیریم، بعدا حمله میکنیم شامو میگیریم و میریم از اون تا. اومدن دیدن نه بابا، امام حسین داره فردا از شهادت خبر میگیرن و آقایون تیکه تیکه میکنن و سرای یه طرف و دست یه طرف و بعدا میندازن زیر اسب و له میکنن و چی شد؟ ما خیال میکردیم این پسر پیغمبر میاد شق القمر میکنه خورشید رو برمیگردونه، مثل باباش که آمد دو دفعه برگردوند و فوت میکنه و میزنه و میبره. دیدیم نه بابا، حرف حلوا و از میشود که پلوی زعفران نیست، صحبت در زدن و کشتن و له شدن و سر از بدن جدا. نه ما نیستیم، خداحافظ شما. حضرت هم به خاطر این که اونا راحت باشن که چراغ خاموش کنید بری کسی نفهم بلند شد بره. بعد رو کرد به بقیه گفت حالا توحید اینه، یعنی من دارم میگم حالا اینکه چیز کلام حضرت رو دارم. حالا توحید اینه، هر کی اهلش یا الله بسم الله. ما امامیم واسه شما 20-30 نفر، اینا که رفتن آقا. ما امامی، من سید الشهدا امامم واسه شمایی که مثل زهیری که درات بگه اگر 70,000 بار هزار بار چه کنن و چه کنن و فلان بکنن. این درست برای مسلم ابن اوسجه، برای هانی ابن اوربه، برای مسلم ابن عقیل، برای اینها. من امام برای شماها هستم. حالا ما که دنبال اون حضرت هستیم و سینه میزنیم و مجالس هم داریم هم همینی. اگر امام حسین بیاد اینجا، فرض کنید که یه همچین جریانی تکرار بشه و خلاصه محک زده بشه، هر روز داره محک زده میشه آجان ها، هر روز داره محک زده میشه، هر روز داره حسابرسی میشه. اگر عقلمونو به کار بندازیم، هر دقیقه کربلاست. بگذریم باختیم، چشم یه بزنیم باختیم. مرحوم آقا می فرمودن آقا سالک باید گوش به زنگ باشه، سالک باید تمام حواسش متوجه باشه، آی نبازه یه دقیقه یک لحظه، همون یه لحظه باخته او حالا برگرده اون یه مطلب دیگه است. در همون یه لحظه ممکنه چیزهایی بیاد که بگذره و انسان غفلت. درست شد؟ این قضیه. از امام حسین بالاتر شما کی سراغ دارید؟ از سید الشهدا بالاتر چه شخص سراغ دارید؟ امام حسین میگه من میام، هر چی اون تقدیر کرده خودش میدونه. ما اومدیم یا علی، آمدیم مکه و ما به یزید بیعت نمی کنیم، ما در خلافه، ما میایم در مکه. آمدیم در مکه، دنبال کردن حضرتو به خاطر احترام مکه و به خاطر حفظ کعبه. امام حسین میتونست توی بالاخره کشته میشه دیگه، خب بگه حالا که قراره من کشته بشم بذار تو کعبه مرا بکشن تا بیشتر آبروی این یزید بره از روی دقه دلی. ها حالا که این نامرد کذا به دنبال ما فرستاده و میخواد ما رو اختیال کنه و ترور کنه و کذا، حضرت نمی کنه، چون حضرت دقه دلی نداره. حضرت که مثل من و شما نفس نداره. حضرت میگه اگر میخوان منو بکشن بذار از مکه بیان بیرون، احترام کعبه محفوظ باشه. متوجه شدید چی میخوام بگم؟ اون امامه. امام به فکر این نیست که یزید رو خراب کنه، امام به فکر این است که کعبه رو از لوس اتهام پاک کنه. امام به فکر این نیست که بنی امیه رو رسوا کنه، امام به فکر این است که این جایگاه الهی را در منظر و در افکار تقدیس کنه، آبروی او را نبره. اون حرم امنی که پروردگار متعال اون حرم امن را برای مردم تعریف کرده که خدا اینجا را حرم امن قرار داده، به دست امام این حرم امن از امنیت نیفته. حالا فهمیدید چرا ما فقط میگیم این 14 معصوم فقط باید از اینها تبعیت کرد؟ به خاطر این قضیه. 14 معصوم نفس ندارن، 14 معصوم اصلا این معادلات و مسائل من و شما اصلا در ذهنشون نیست. ائمه اصلا در این وادی نیستن. ما به چی فکر میکنیم، اونها به چی فکر میکنیم؟ حالا این امام حسین علیه السلام بلند میشه میاد، خب دعوتمون کردن میایم بر اساس تکلیف حرکت میکنیم، میایم در کوفه. میان همین کوفیان میان سراغش، باید برگردی، شما به من نامه دادید. خیلی عجیبه، یعنی جریان کربلا، انسان این جریان رو میتونه در زندگی خودش پیاده کنه، در قضایایی که اتفاق میفته، در ارتباطش با افراد، در نحوه زندگیش، در نحوه معاشرتهای خودش، یکی یکی کلام حضرت، قدم اون حضرت، تمام اونها رو بیاره جلو و پیروی کنه. حضرت میگه من نشونتون دادم دیگه، خب بفرمایید دیگه. شما اینقدر نگید یا لیتنی کنتو معکن فعفوز فوزن عظیم، ای کاش با شما بودم. نمیخواد این حرف رو بزنی، خب من آمدم بفرمایید، این حرفای من، این کارهای من، این اقدام من، خب عمل کن، عمل کن با منی، تو عمل بکن. نمیخواد ادعای چیز کربلا رو بکنی، بیایم ادعا بکنیم و گریه کنیم و بگریانیم و بعدم آن کار دیگر میکنند. اینطور که نمیشه. امام حسین آمد و گفت بفرمایید، راه من راه توحیده، راه من راه جریه و تطبیق با اختیار و مشیت الهی است. ما آمدیم هرچه او اراده و مشیت کرده خودش بیاد جلو. خودش داره میاد انجام میده. پس ما باید فکرمون رو تصحیح کنیم. تصور نه، این مسائل در همه جا هستا. تصور نکنیم حالا که فرض کنید که قدمی در راه گذاشتیم و میخوایم دیگه باید مسائل بر وفق مراد بگرده. اینو من میخوام بگم خدمتتون، این قضیه است. چرا ما با صراحت صحبت نکنیم؟ چرا مطالب رو بپوشونیم؟ قل اللهم مالک الملک، خدایا مالک الملک فقط تویی. چرا؟ چون ملکیت و ملکیت و سلطنت و ملکیت حقیقی مال توه. حتی نسبت به پیغمبرش هم اعتباریه، حتی نسبت به امامش هم اعتباریه، از دید مادی و از دید ما. اما از یکی دید، حالا عرض میکنم، نسبت به اونها حقیقت داره. حتی نسبت به پیغمبر، حتی نسبت به اونها، اونا هم همین حرف رو میزنن، میگن خدایا همه ملکیت اختصاص به تو داره، سلطنت اختصاص به تو داره. در یک جا همین پیغمبر مگه نبود مردم رو جمع میکرد بریم به جنگ کفار، میرفتن در احد، تازه ملائکه اومدن که مسئله رو تمام کردن. شیطان در جنگ احد، خب مسئله اول در جنگ ببخشید بدر، جنگ دومت که رب که به ثلاثت آلاف من الملائکه مردفین، در اونجا در جنگ اصطلاح بدر خداوند افراد را با ملائکه تأیید کرد در این جنگ در این. بله اونجا شیطان آمده بود و وقتی که تأیید میکرد هی اونها رو به صورت یک شخص آمده بود، مشرکین، یعنی همون الحمدلله در اون صورت برزخی همین مشرکین تصرف کرده بود این بزرگوار، همین آقا، همین شیطان، همینی که هر روز ما باهاش سر و کار داریم و با ما اتحاد برقرار کرده، همینشون. و اونها این رو میدیدن و تأیید میکردن و بریم فلان کنیم، حمله کنیم، چه کنیم اینا. خب میان بعد یه دفعه دیدن همین آقا داره در میره، فرار میکنه. در روایت داریم ما گفتن چی داری در میری تو که به ما میگو؟ اون که آخه من میبینم شما نمیبینین، خداحافظ. دید ملائکه اومدن. دید عجب، اینجا رو دیگه خبر نداشتیم. ملائکه بلندشن، جبرئیل و میکائیل و اینا بلندشن، هر کدوم با هزار نفر بیان. اینجا دیگه نمیتونه از عهده اونا بر بیاد، خداحافظ، ما رفتیم. اونا که با این همینی که تشویقشون میکرد داره در میره، اونا هم گذاشتن در رفتن. خب این مال جنگ فرض کنیم که بعد، ولی جنگ احد برویم چه کنیم، میزنیم فلان میکنیم. جناب حمزه میاد، پیغمبر میفرمان که در مدینه دفاع کنیم. یا رسول الله این ننگ برای ماست. میگن آقا تو شهرشون دارن دفاع میکنن، ما مرد پیکاریم، ما مرد نبردیم، ما باید در بیرون بریم. حمزه زیر بار نرفت، حمزه سیدالشهدا خب مرد بزرگی بود، ولی خب علی حال هر کسی که امیرالمومنین نمیشه. و خب آمدن بیرون. واقعا حضرت حمزه لقب سید الشهدا داشت و تا قبل از قضیه کربلا سید الشهدا اختصاص به حمزه داشت، این رو هم ما بدونیم. واقعا فداکاری هایی که کرد عجیب بود، ولی خب بالاخره تو اون مقام و معرفت امیرالمومنین چیز دیگه است. حالا اون یه مطلب دیگه است، باید هم همینطور باشه. و خلاصه این حمزه قبول نکرد و خلق الله رو کشون به بیرون چیز، به بیرون مدینه، به بیرون مدینه. خب میریم و میریم، اما همین حمزه خبر نداره که از اون طرف یه وحشی غلام هند اون میاد و این نیزه رو بهش میزنه و میندازتش زمین. خب اینی که نمیدونه تو کاره و میاد این کار رو انجام میده و اون افرادی که در بالای کوه هستن اونها هم تا میبینن یه مقداری اینا فرار کردن، اونها میان و خلاصه خالد بن ولید با 500 نفر از پشت میاد و اونها را همه را از دمش هم 11 نفر مونده بودن که اونها را از بین میبره، به شهادت میرسونه و میان مسئله را برمیگردونه و شکست برای اسلام میشه دیگه اصلا. و فقط یک معجزه شد تا اینکه اونها رفتند و تصور کردن که قضیه تمام است و اینا. خب همین قضیه برای پیغمبر وقتی که اتفاق میفته شما میبینید در اینجا شکست خوردن. یعنی پروردگار میخواد بگه من فقط حکومت دست منه. همین پیغمبر رو یه جا پیروز میکنم، یه جا شکست میده. این امیرالمومنین رو یه جا در جنگ جمل و در جنگ نهروان پیروز میکنم، در جنگ صفین این امیر رو شکست میدم، قضیه رو به نفع معاویه تمام میکنم. شما توحید دیگه بهتر از این چی پیدا میخواد بکنید؟ یعنی اگر قرار بود بر این که دقت کنید چی میخوام عرض کنم. اگر قرار بود بر اینکه به صرف وارد در یک جریان حق شدن خواستهای ما را تأمین کنه و مقصد برسه، خب همه مردم وارد این جریان میشدن. یعنی به صرف این که تصور بشه، کسی شک نمی کرد در حقانیت امیرالمؤمنین، کی بود شک کنه؟ مردم چه دیدن از امیرالمؤمنین که نیامدن؟ دیدن آقا این وارد این جریان شدن، گاهی اوقات این طرفه، گاهی اوقات این طرفه، همش نیستش که فقط به یه طرف بغلته. امیرالمؤمنین اینه، راهش هم اینه. این جهت بود که میگفتن نه، حالا که اینطوره ما بریم پیش یه کسی که فقط به این ور بغلته، ما بریم پیش ابوبکر، ما بریم پیش عمر، ما بریم فرض کنیم که پیش معاویه، سفره های رنگین کذا فلا، ما بریم این طرف. ولو امیرالمؤمنین گاهی اوقات این طرف، گاهی اوقات این طرف، گاهی اوقات سختی، گاهی اوقات یسر، گاهی اوقات صحت، گاهی اوقات مرض، گاهی اوقات فلان، این قضیه. و اینجاست که انسان در بزنگاه‌های قضایایی که در زندگی براش پیش میاد، باید این ملاک رو نباید از دست بده که در یک جریان حق و موقعیت حق قرار گرفتن دلیل بر پیروزی نیست، پیروزی ظاهری دلیل بر یک مسئله نیست. فلهذا ما میبینیم که این نحو صحبت ها در کلمات ائمه نبوده. بریم بزنیم اونجا را بگیریم و خواهیم شد. حالا نه، مردم بریم وظیفه‌مون رو بریم انجام بدیم، ممکنه شکست بخوریم، ممکنه پیروزی. اینجا باید این کار انجام بدیم، ممکنه شکست، ممکنه پیروزی. اینجا این میشه مقام عبودیت، که عبد از خودش چیزی نداره. یه روز مولا میفرستتش در این خانه، برو این کارو بکن، فردا مولا میفرستتش در یه منزل دیگه. آیا عبد میتونه بگه چرا تو منو اینور میفرستی اون منو هر روز یه جا بفرست دیگه؟ هر روز میگه تو عبد منی؟ میگم این نامه رو امروز اینجا ببر، فردا جای دیگه ببر، تو چه مربوطی که حالا ما کجا میفرستیم؟ امروز پولو برو به این بده، فردا بیا پولو به اون. شخص آمد به امیرالمؤمنین اعتراض کرد، یا علی انقدر الان تو مال داری به فلان شخص میبخشی در حالتی که این شخص محتاج نیست. حضرت فرمودن من میبخشم تو بخل میکنی، من بهتر تشخیص میدم یا تو؟ من دارم میبخشم، تو چرا بخل میکنی؟ جیب تو که ندادم. این حکومت میشه حکومت واقعی، این ملک میشه ملک واقعی. وقتی که این ملک ملک واقعی شد، بر این اساس عالم تشریع و عالم اعتبار میاد بر این اساس قرار میگیره. چرا ما مکلفیم که به اوامر و نواهی پروردگار اطاعت کنیم؟ چرا؟ چون خدا مالک ما. سیدید به چیک میخوام بگم؟ پس عالم تشریع و عالم امر و نهی بر اساس یک واقعیت، بر اساس یک اصالت، نه بر اساس صرف تعبد. خدا گفته باید از من اطاعت کنید و ما باید اطاعت بکنید، بر این اساس نیست. چون برگشته این اوامر و نواهی به مالکیت اصلی و مالکیت حقیقی است، ما ملزم هستیم از اوامر و نواهی پروردگار اطاعت کنیم. چون وجود ما از وجود حق است و وجود ذلی و تبعی است، ما باید نسبت به اون وجود حق مطیع باشیم. الان یه نفر تو خیابون شما میبینید میاد بگه آقا از من بیا اطاعت بکن، این کار بکن، میگه چی بگو کار بکار دار. و اگر تشتت بکنه شما پاسبان رو صدا میکنید، آقا این داره مزاحمت ایجاد میکنه، میگه باید بیا از من اطاعت کنی. پاسبان بهش میگه بچی هم چه حرفی میزنی؟ میگه دلم میخواد. میگه نه نمیشه آقا، مملکت دل بخواد نیست، شما این حرفی که میزنی باید برای اساسی باشه. برای چی میگی شما باید از من اطاعت کن؟ میگه خب من بزرگترم. خب بزرگتری که دلیل نیست، میگه من عمامه دارم، عمامه داشتن که دلیل نیست. میگه من فرض کنید که فلانم، میگه این که دلیل نیست. این ملاک برای اینکه باید اطاعت بکنی چیه؟ بگو. اما وقتی که به خدا مراجعه میکنیم، به خدا میگیم برای چی تو بندگانت میگی باید از من اطاعت کن؟ خدا میگه چون من مالک اصلی هستم. یه زبان ها بسته میشه. این میشه دین عقلایی، دین عقلانی و عقلایی دینی است که در احکامش تعبد و چماق وجود نداشته باشه. دین دین عقله. زور در دین وجود نداره. ملاک اصلی و معیار اصلی در مطابقت اوامر و نواهی الهی بر اساس چیه؟ منطق و بر اساس عقل. چون پروردگار متعال مالک ماست، پس بنابراین ما باید در تحت اراده و اختیار او باشیم. مثلا صحیح و غلایش هم همینه. چون این اموال در اختیار منه، من میتونم تصرف کنم، اما افراد دیگه نمیتونن تصرف کنن چون مال اونها نیست. اگر یه شخصی من او رو به جای خودم حتی در حجره بگذارم، در محدوده اختیار میتونه انجام بده، تعدی نمیتونه بکنه چون مال او نیست. در همون محدودهی که چیه؟ مجازه. روی این حساب با صرف یک امر و با صرف یک نهی کردن دلیل نمیشه بر اینکه انسان ملزم باشه به اینکه حتما اطاعت بکنه. مسئله عقلایی باشه. یک مثال فرض کنید که من برای شما میزنم. شما باب مثال اگر قرار باشه پیش یه طبیب برید، ناراحتی دارید، ناراحتی معده دارید، طبیب به شما میگه، طبیب متخصص وارد تشخیص مرض داده، دارو هم مشخصه، طبیب هی بیا به شما میگه این آبی که در اینجا هست بنده اراده میکنم شما این را به عنوان فرض بکنید که فلان شربت مالاکس، حالا شربت قرص معده مثلا، عنوان قرص رانیتیدین فرض کنید با مثال، شما اینو بخورید، این چیزی که در اینجا هست، این فرض کنید که حب قندی که در اینجا هست شما به عنوان چیز بخورید. هزاری هم بگه این خاصیت دارو توی اون آب یا توی اون قرص کپسول نمیره، میگم آقا برای چی؟ میگه من طبیبم، به تو میگم اینو بخور، این خاصیت رانیتیدینو داره. میگه آقا من میخورم، این شیرین قنده اینو. میگه من تعبدن به تو میگم بعد این کار انجام بده. آقا چرا زور داری میگی؟ اگه سواد داری نسخه بنویس برم از داروخانه بگیرم. اگه هم سواد داری چه زور داری میگی؟ قند قنده، خاصیتش گلوکز و شکر و فلان، این حرفاست، یه خاصیت ها جدا داره. دوای معده و ناراحتی معده چیز دیگه است. درست شد؟ پس طبیب ولو اینکه طبیبه نمیتوانه زور بگه. این زور گفتن غیر عقلایی است. اینطور نیست. با گفتن کلام طبیب یک شیء خاص تأثیر دارویی پیدا نمیکنه. با تحمیل و تأکید یک پزشک یک مقدار، فرض کنید که لیوان آب این خاصیت، فرض کنید که پادزهری رو پیدا نمیکنه، خاصیت فلان دارو فلان شربت رو پیدا نمیکنه، شربت سینه رو پیدا نمیکنه، فلان شربت آنتیبیوتیک رو پیدا نمیکنه. اگر میخوای آنتیبیوتیک داشته باشی باید این مقدار آب رو بریزید در این شیشه حل کنید تا بدید بچه خوب بشه. آنتیبیوتیک باید باشه، نه اینکه آب شیر. های هزاری بگن آقا اینو بخور اینو بخور. درست شد؟ چرا؟ چون کلام طبیب کلام اعتباری است. اعتبار هیچ وقت حقیقت در خارج ایجاد نمی کنه. باید در خارج حقیقت باشه. پس بنابراین اگر قرار بر این باشه، خوب دقت کنید چی میخوام الان بگم، دیگه وقت داره میگذره. اگر قرار بر این باشه امر و نهیی بخواد در این عالم باشه، این امر و نهی باید بر اساس یک حقیقتی باشه. همینطور یکی نمیتونه به انسان امر و نهی بکنه، آقا این کارو باید انجام بدید، اون کارو نباید بکنید. باید بر اساس یک حقیقت باشه. چه شخصی میتواند به انسان امر و نهی کنه؟ اون کسی که مالک اصلی انسانه، یعنی اختیارش نسبت به انسان اختیار تعبدی نیست، اختیار اعتباری نیست، اختیار اصلی است، اختیار مالکیته. اگر طبیب بیاد و بخواد نسخه‌ای بدهد، باید نسخه‌ای بدهد که اون نسخه از جنبه تعبد و اعتبار بیرون، بلکه جنبه حقیقت و واقعیت رو داشته باشه. وقتی که میخواد آنتیبیوتیک بده، به اون شخص میگه آقا این مقدار مایع رو با این خود آنتیبیوتیک، این الان این که در شیشه است، باید مخلوط کنی. آب تنها رو بخوری فایده نداره، باید مخلوط کنی اون. پس کلام او باید مترتب باشه برای امر حقیقی و واقعی. اگر بخواد از پیش خودش صرفاً به عنوان این که طبیب است هر چی دلش بخواد بگه، مریض نباید به حرفش گوش بده، هیچ تأثیری نداره. یا من از ناراحتی معده دارم میمیرم، میگه آقا برو این آبو بخور. آبو چقدر بخوریم؟ یه سطلم خوردیم دیگه. میگه نه بازم بخور. آقا داریم خفه میشیم. خب چقدر؟ اصلا یکی از مسمومیتایی که ما داریم مسمومیت آبی است دیگه، درسته آقای دکتر؟ وقتی ما اشتباه میکنیم کلی از کار میفته. یکی از مسمومیت ها مسمومیت آبی است، مثلا با آب مسموم میشه. چقدر بخورم؟ آقا من معده‌ام از کار اون چی کلی هم از کار افتاد. هر چیزی یه حسابی داره. میگه که من چون طبیبم، به من میگه طبیب هستی ولی باید درست نسخه بدی، به صرف طبابت نمیتوانی. اینجاست که اون کلام امام صادق علیه فتوا جایز نیست مگر برای کسی که به باطنش به ملکوت وصل شده باشه. هر حرفی را نزنه، هر چیزی را نگه. این مسئله انشاءالله دیگه برای جلسه آینده.